رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. ون هجلی الى محبت که سبیلا سهله، اکمل لی بها خیر الدنیا والآخره. فرازی از دعای بیستم صحیفه سجادیه که چند جلسه ایست این فراز رو داریم پیرامونش صحبت میکنیم، با اتکاء به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین، فرمایش امام زین العابدین علیه السلام که در پیشگاه الهی عرضه می‌دارند که پروردگار را برای رسیدن به دوستی و محبتت یه راهی آسان به روی من بگشا و با سرمایه گرانقدر محبتت خیر دنیا و آخرت رو برای من تکمیل فرما. ما در مورد محبت صحبت کردیم، گفتیم که محبوب ترین بندگان نزد خدا، نزد خدای تعالی چه کسانی هستند. یه حدیث دیگه در این زمینه خدمت شما میخونیم که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن که محبوب ترین بنده نزد خدای تعالی کسی است که در راه طاعت خدای تعالی خیشتن را به رنج و کوشش افکند. بالاخره ببینید، شما اینجا نشستید میگید ما بهش میخواییم. یه وقت شما نشستید دو دنیا میگی که آقا من همسر میخوام. حالا یه وقت دختر خانوم هست میگه مثلا من همسر میخوام. یه وقت آقا پسر میگه من همسر میخوام. او شوهر میخواد، ای زن میخواد. یه وقت شما نشستی میگی که آقا من میخوام برم مغازه بزنم. یه وقت شما هستش که میگی آقا من میخوام برم دانشگاه شرکت بکنم، میخوام برم مهندسی بگیرم، فوق لیسانس بگیرم، دکترا بگیرم، استاد دانشگاه بشم. سیار. یه وقت شما میگی که آقا من میخوام انشالله خدای فرزندی به هم بده و کارهای دیگر. یا شما میگی من میخوام وکیل بشم، وزیر بشم، معاون بشم، رئیس جمهور بشم. هر کدوم از این کارها مال کارهای دنیاست که ما به شما عرض کردیم. دقت کنید چی میخوام عرض بکنم. شما برای این کاری که میخوای انجام بدی تو مسیر دنیایی خودت، اگر نقشه راه نداشته باشی، هدف نداشته باشی، برنامه ریزی نداشته باشی، مرخصی، تعطیل، آسه بذارش کنم. پس هر کار مادی، اول دقت بکنید چی میخوایم بگیم، هر کار مادی دنیایی که شما میخوای انجام بدی باید براش برنامه ریزی داشته باشی، هدف گذاری بکنی، یه نقشه راه هم داشته باشی که ببینی از چه راهی بری، چه جوری بری برسی. حالا مثال شما میزنیم، مثالش هم برای شما واضحه. شما نگاه کن، یه نفر این بچه‌های ما توی این مملکت که ما این طریق و طریق صحیحی نمیدونیم ها، اما فعلا هست و ما توی این مملکت داریم زندگی میکنیم، فعلا این برنامه رو اینجوری ریختن، الان هم این دیگه برنامه دیگه بازگشت هم نداره، چون اصلا حالا وقتی من توضیح برات بدم یک سود کلونی داره گیری یه عده میاد که دیگه اونا نمیذارن دیگه کسی برگرده به عقب. برنامه چی رو داریم میگیم؟ برنامه دانشگاه. یه دختر خانم، یه آقا پسری کی میخواد مثلا به دانشگاه، یک سال تموم میشینه تو خونه، مهمونی نمیره، تفریح نمیکنه، نه مسافرت نمیره، نمیدونم همه چیشو قضا و عقل لاغر میشه، نم چی میشه، چی کار داری میکنی؟ آقا روزی 8 ساعت، 10 ساعت، مثلا 12 ساعت، مثلا 8 دارم درس میخونم که چی بشه؟ که این بره کنکور، تو کنکور قبول بشه. بعد بره دانشگاه مثلا بره یه مهندسی بگیره فلان بگیره، کاری نداره. یک سال تموم ببین خورد و خوراک و مسافرت و همه تفریحات و اینها رو بعضیاش رو تقلیل میده، بعضیاش هم به خودش چیکار میکنه؟ حروم میکنه که چی بشه که بره دانشگاه. یعنی چقدر داره زحمت میکشه، چقدر برنامه میزه. کار نداریم این درستی یا غلطه ها، به اونش الان کاری نداریم. من با این روش موافق نیستم شخصا خودم، ولی دارم از مثالش استفاده میکنم. دقت بکنی، شما میگی من میخوام برم مغازه بزنم. خب مغازه میزنی دوباره اون همونی که تو کنکور بود، یعنی هدف و نقشه راه یه برنامه ریزی. من بعد از کجا شروع کنم، به کجا خط کنم؟ میخوام مغازه بزنم. مغازه اجاره بکنی با صاحب ملک، صاحب سرقفلی طرفی، بخوای بخری باز صاحب ملک خودت باشی یه داستان، صاحب ملک کی باشی یه داستان، با اداره دارایی طرفی، از صبح بعد جواب شهرداری بدی، نه مثلا عوارض نم چی بیاد، شاگرد بخواد بیاری یه داستانی داری، همه اینا جنس بعد داری سرمایه داشتی جنس بخری، بعد اینو چجوری محافظت بکنی که دوز ند الاخه میراخ. ببین یکی یک ازدواج، من میخوام ازدواج بکنم، ازدواج بکنی، میخوای بری اگه مرد بشی میخوای بری دست یه دختری رو بگیری که بعضی ها میان تو خواستگاری چی میگن، اومده هم چی میگن مثلا آقا پدر عروس خانم مثلا من اگه اجازه بدین دختر شما رو میخوام خوشبخت کنم، مگه این بدبخت بوده؟ نه آخه والا یه سواله دیگه، خودت میگه من میخوام دختر شما خوشبخت کنم، مگه این بدبخت بوده؟ میشد رو زیر سایه پدر مادرش زندگی میکرده، زندگی خوبی هم داشته، هم باباه نازشو میکشیده هم مامانه رو که میتونیم بگی همتون که هم مامانه. حالا من اومدم اینو خوشبختش کنم، قربون عمت بری نمیخواد اینو خوشبخت کنم، تو خودتو خوشبخت کن، خوشبختی دیگران رو کاری نشته باش، بذار این زنی تو میخوای همسر اختیار بکنی، نمیخوای کسی خوشبخت کن، خوشبختی بدبختی دست تو نیست که من میخوام کسی خوشبخت کنم و بدبخت کنم، نصفش دست خودشونه، نصفش هم دست اون دعاهایی که میکنی که خدا کمکش کنه که این خوشبخت بشه انشالله، همه جوونا انشالله خوشبخت بشن انشالله. خب ببینید این اومده میخواد زن بگیره یا میخواد شوهر بکنه، مسلماً من میخوام یک زندگی تشکیل بدم، باز همین ستا رو میخواد، برنامه ریزی میخواد، نقشه راه میخواد، هدف میخواد. هدف من چیه؟ هدف من اینه که این از تو خونه مادر پدرش بردارم بیارم بیرون، این وجودش زندگیشو میکرده، آسایش داشته، آسایششو به هم بزنم، زندگیشو به هم بزنم، بشه تو خونه بشه نوکر در اختیار من، خانم یلی مال آب بده، چشم، جورابای من کجاست، چشم، نمیدونم شلوار منو کجا گذاشتی، چشم، پا تو چی کاره ای ما بفهمیم آخه، چه محلی از اعراب، همه چیز که میگه خانم کجاست اینا، تو کجایی؟ اینا هم باید، من میخوام برم یکی رو بیارم تو خونه، در قبال این مسئولیت دارم. من دیگه الان اگه میخوام باز هر شب برم خونه مامان جان اونجا بمانم، بعد چی رفتم زنگ گرفتم، خانومم تو خونه تناست، من رفتم خونه شما کجایی؟ من خونه مامان جانم هستم. خب خونه مامان جانت میبودی، بعد چی زن گرفتی؟ میبودی خونه مامان جانت، راحت بودی، تو هم راحت بودی، بچه ها پیزن کرد. آقا زن بگیریم چی کار باید بکنیم؟ هیچ، یه مسئولیت میخواد، نفقه باید بهش بدی، مهریهش رو باید بهش بدی، عرض به خدمتون که ناموسته، باید دیگه چار چشمی بپاییش، حواست جمع باشه، از اون ور پاییدنت انقدر افراطی نشه که کار دستت بشه، انقدر تفریط نشه که از این ور کار دستت بده. من دارم این مسئولیت زن گرفتن را دارم در خودم ایجاد میکنم. ببین بعد این حالا این خانوم الان اومده اینجا، این یه شأنی داشته، حد اقلش اینه که همون شأن رو تو این خونم داشته باشه، من نمیتونم شأنش رو بیارم پایین تر از اونی که تو خونه خودش بوده، شأنش هم باید رعایت بکنم. بعد میشه ناموس من، خدا روی ناموس من حساسه، بعد دقت بکنم فلان. هزار تا. این دنگ و فنگایی. اون یکی میخواد شوهر بکنه. خب من میخوام شوهر بکنم. آیا همون روشی که تو خونه پدر مادرم داشتم اینجا دارم؟ نه. شوهر یک مرد غریبه است. همه جا به خواسته های من مثل بابا جان همیشه دخترم چی میخوای؟ میگه من بابا مثلا امروز چلو کباب. چاش نوکتم میرم میخوام. این خیال میکنه بیاد خونه شوهرم همیشه میکنه چی میخوای؟ چلو کباب میخوام. چاش من میرم میخوام. میگه نه آقا من پول ندارم. بعد پولمونو بذاریم مثلا جمع کنیم آخر برج مثلا نم فلان کارو بکنم. او دیگه حالا بعد فکر کنه که اقتصاد خانواده رو اداره بکنه، مدیریت بکنه. پس بنابراین اون خواسته هایی که تو خونه پدر مادر داشته، اون خواسته ها ممکنه بعضیش اینجا به اجابت چی نرسه. پس منم که دخترم میخوام شوهر کنم، اینجا باید حواسم جمع بشه ببینم آقا یه مسئولیتی به گردن منه. الان دیگه یک مرد غریبه است. اون بابا جان را خدا بیامرزه، مامان جان بفرمایید خدا بیامرزه، تموم شد. یه حالا یه مرد غریب است، باید بشینم اگه تفاهم کردیم میخوام یک زندگی تشکیل بدیم دو نفری با هم دیگه، عقلامونو کنار هم بگذاریم، با هم تفاهم کنیم، مدیریت مشترک کنیم زندگی رو، بریم چیکار باید بکنیم در کنار غم ها، قصه ها، نداری ها، دارایی ها کنار هم باشیم و قص الهاز. دقت بکن، اینم مال ازدواج. حالا میری شما میگی آقا من میخوام مثلا ماشین بخرم. ماشین همینجوری آدم میره ماشین میخره. یه داستان که این ور داره. اگه بری ایران خودرو و فلان و بهمان، اینا که گرفتار باندهای مافیایی هستی که خود ملائکه هم تقریبا متحیر موندن که ایران خودرو چیکار داره میکنه. یعنی خود اینا متحیرن که این چیکار داره میکنه. اگه بری از دست نوع مردم بخری خودرو فلان، حالا خودرو خریدی، باید آیین نامه رانندگی بخونی، گواهی نامه بگیری، مواظب باشی به کسی نزنی، مواظب باشی کسی بهت نزنه. وقتی داری راه میری اینا تو گرما، وقتی شد تهران 48 درجه مثل امروز و دیروز و فردا و اینا که این حرفا هستش، اینا یا بیرون نیای، یا اگه اومدی بیرون تقریبا 180 به بالا مخا کار نمیکنه، چون گرما چند درجه است؟ 48 درجه. اصلا نمیبینه دیگه تو رو ماشینه، مغز دیگه کار نمیکنه. گرما اینجوری، خود مردم هم نمیفهمن که گرما روشون اثر گذاشته که اینا رو اینجوری کرد. اصلا میاد، اصلا با یه سرعتی داره میاد، میزنه، میره، نم چیکار میکنه. این مال گرما. گرماش هم که نباشه، اصلا رانندگی در ایران یه چیزیه که اگر مثلا رشته المپیک بود یا جهانی بود فلان اینا، همیشه ما مدال طلا میگرفتیم، همیشه مدالمون طلا تو رانندگی، چون هیچ کس مثل ما رانندگی چی نمیکنه. اصلا رانندگی اون مثال زدنیه توی دنیا. یه بنده خدا اومده از کره نشسته و به یکی مهمان بود چند روز اینجا، این ازش جنس می‌خریدن، با این پارچه ازش می‌خریدن، این اومده بود اینجا نشست بغل دست راننده تو خیابونای تهران رانندگی بکن. این وقتی چی شده اینا، این پاشو آورد بالا از پشت همین چیز، آورد بالا کم کم زانوشو گرفت تو بغلش. بعد این برگشت بهش گفت که چرا همچین گفتی چشاش هم بسته. به انگلیسی به این برگشت گفت که من دیگه طاقت ندارم، نمیتونم ببینم، واقعا هر لحظه احساس میکنم که ما داریم الان به فنا میریم. این بهش دلداری داد، گفت این کار هر روز ماست، نترس، خدا ما رو نگه داشته، آیت الکرسی، حضرت عباس، خدا. این زانوشی گرفته و میلرزی میگفت این الان کجا میریم؟ یعنی الان این داره تو شکم ما میاد، از کجای ما رد میشه میره؟ گفت ما رو خدا نگه داشته و اینا. حالا من نمیدونم اون مسلمون شد آخرش نه ایمان آورد یا نه به این خدای ما. این وضع رانندگی بود، یعنی اگه المپیکی بودیم هر سال مدال طلا میوردیم. اینا وضع. این میگه آقا ماشین بخره، این مسئولیت. ببینید تمام این مسائل دنیوی که الان وضعیاشو من برای شما مثال زدم، همه اینا نقشه راه، برنامه ریزی، هدف گذاری، شیر تو شیری و نمیدونم ما همینجوری الکی راه بیفتیم بخواییم یه کار شدنی نیست. این کار این مورد مادیاته. در معنویات هم شما میگه آقا من بهش میخوام. خب بهش میخوام، خب چجوری بریم تو بهش؟ هم رفتن به بهش آسونه هم سخته. آسونش مال کیه؟ آسونش مال یک کسیه که هدف گذاری کرده، برنامه ریزی داره برای بهش. دیگه چی داره اون سومی که گفتین؟ نقشه راه داره برای بهش. من باید چیکار کنم که برم تو بهشت؟ بهشتم مثل مسئله دنیاویه از این نظر. برنامه ریزی، هدف گذاری، نقشه راه میخواد. چیکار کنم برم تو بهشت؟ آقا گرفتن گواهینامه مشکله. بله، این ور کارم شما میخوای بری تو بهشت، خیلی حرومه رو باید بذاری کنار، مشکله. شما باید حواست باشه بهت نزنن، به کسی نزنی. اینجا هم همینطوره، باید حواست باشه ناموستو بپایینم، فلان کنی، بهمون کنی. هر چی اونجا داره تقریبا اینجا هم داره. دقت کردی چی میخوام بهت میگم؟ این اینجا هم داره، تو بهش رفتن هم داره. آقا اینا حرومه، ما نباید استفاده کنیم، اینا حلاله، میتونیم استفاده کنیم. این حلاله با اون حرومه که خیلی شبیه به همن. چرا اسلام اینا حرام کرده، اینا حلال کرده؟ اینا همه ما اینو نمیتونیم انجام بدیم، اینو میتونیم انجام بدیم. این معامله که شبیه رباست، که خب همینو بزنیم چون اینو میتونیم انجام بدیم، اینو نمیتونیم انجام بدیم. اینو میتونیم بخوریم، اونو نمیتونیم بخوریم، اونو میتونیم بیاشامیم، اونو نمیتونیم بیاشامیم. میخوام آقا برای چی شما انقدر سختی به خودت میدیم؟ مثلا اگه اسمشو بزنیم سختی، میگه آقا من میخوام تو بهش، میخوام تو بهش. چطور اونجا میگفتی من میخوام رانندگی، ده بار رفتم امتحان دادم، افسر همون وسط گفته پیاده شو. یه جا بنده خدا رفته امتحان رانندگی، نشسته بود، افسر بهش گفته دنده عقب بگیرم کجا برو؟ میگفت من دنده عقبو با جلو قاطی کردم، همچین از جلو زدم که افسر گفت دیگه ببینمت میکشمت این دفعه دیگه عقلت رو بیه. یه ضرب زده، بعد یه ضرب زده بود، دو ضرب که اون مال وزنه برداری قربونت برم. این که حالا سخته، سخته. بهش میخوای بری، برنامه ریزی میخواد، هدف گذاری، باید نقشه راه داشته باشی. حروم ها رو مراعات بکنی، حلال ها رو مراعات بکنی. آقا تو این گرما با این چادر با این حجاب، آقا اگه روزه برامون ضرر نشه باید بگیریم. بله، اینجا خمس باید بدیم، مال مال جون میشه داد، مال نمیشه داد. اینا همه مشکله. برای چی شما دارین کارا میکنید؟ برای اینکه برام تو بهشت. بهشت رفتن مشکله. اون بهشتی که اصلا اوصافش هم تا حالا من و شما به اون صورت نشنیدیم. یعنی اوصافش هم نشنید. واقعا خیلی آدم مایل هست که یه قسمتی رو که پیغمبر از جانب خداوند اوصاف بهشت رو فرموده آدم بیاره بیان بکنه. شما ببین چه خبره؟ واقعا آدم میخواد بری یک عمر جاودان، یعنی ته نداره، عمری که ته نداره، در یه مکانی قرار بگیره که نعمتهاش اصلا هیچ جا قبلش طرف ندیده، قرة اعین هست، یعنی فقط چشش روشن میشه به این. قبلا این نعمتها رو اصلا ندیده، نشنیده، استشمام هم نکرده اینا رو. بعد میخواد بیاد اینجا ببینه که چی، میخواد اینجا زندگی بکنه برای یه عمری که ته نداره، دائم اینجا باشه، بعد اونجا ترفیع هم بگیره، یعنی درجه هم کسب کنه تو همونجا. شما میگی بس مگه بهش فرق هم با هم ده؟ بله، شما بری تو بهش انشاءالله نمیبرند کنار قمر بنی هاشم بذارند که. امام صادق علیه السلام فرمود خدا، ما هنوز نفهمیدیم که قمر بنی هاشم تو کربلا چیکار کرده، که ما هیچ وقت ما نمیفهمیم. اون روزخانه اصلی خود امام زمان علیه السلامه، وقتی میاد روزش رو میخونه مردم تازه میگن که با چه اتفاقی تو کربلا، اصلا نمیدونن، همه روزخونه هم نمیدونن، چون ما هم که نبودیم، که ما یه روایتی گفتیم اومدیم نقل کردیم مقاتل مختلف. امام صادق علیه السلام فرمود به خاطر این کاری که قمر بنی هاشم تو کربلا انجام داد، خداوند دو بال در بهش به عموی ما میدهد که به هر جای بهش خواست این سفر بکن. و این هر کی میشنوه اینو تو بهش، نه اینجا، قبطه میخوره به حال قمر بنی هاشم. یعنی شما ببین چه مقامی، معلومه هر کسی نمیتونه هر جای بهش بره، و اگه هر جا بهش بره نمیفهمون که قبطه میخوره به حالش، که اینجوری هر جای بهش حالا کجاست. فرمود فقط در قرآن فرمود که هر چی کهکشانه، آقایونی که نشستی فضای مجازی ها. خانوما بشینید یارو با ماشین حسابتون که وقت بیکاری بشین حساب بکن هر مقدار که کهکشانه، هر مقدار که کهکشانه، شما اینا رو جمع بکنید چقدر کهکشان داریم. شما میگه دانشمندان مثلا گفتن آقا خورشید انقدر قطر داره، انقدر نم طول داره، انقدر عرض داره، مثلا تو منظومه شمسی ما مریخ اینه، مشتری اینه، کره زمین اینه، نم چیش اینه، اقماری هم که دارن قمرها 11 تا قمر بر مشتری تالشه مردن فلان همه اینا جا. این میشه منظومه شمسی. چیز خیلی اصلا شما به حساب نیارش. بعد شما بگو که آقا کهکشان ها، کهکشان شیری نم چیشی فلان، همه اینا رو بیا ضرب کن در هم، همه رو ضرب کن در هم، هر چی که هست که شما میدونی، منهای اونایی که نمیدونی که حالا بعدم بعد بیان به شما بگن. فرمود جنتن ارزو هست سماوات والارض. ارزش شما بگو میلیارد ها میلیارد کهکشان، نه منظومه شمسی، تریلیارد، اصلا عدد ریاضی نداره که. فرمود برای همین عدد نذاشت، فرمود که جنتن ارزو هست سماوات والارض، همه این آسمان ها و هر چی زمین هست این ارزشو بگی. گفت طولش چی؟ گفت طولش رو اصلا اینها نمیتونن، حتی ما تو قرآن هم برای اینا بگیم فایده ای نداره، طولش اصلا معلوم نی. طرف نشسته میگه آقا مثلا چند تا مکان به تو بهش میدیم، این نمیتونه هضم کنه. راست هم میگه طفلک، حق با اینه، خب مخلوقه چی بکن. میگه مثلا همون یک چیز جای کوچیک هم به من بدیم من خدای راضی هم تو بهش فلان اینا. فهمون ما مثلا چند تا کاخ تو بهش میگه، چند تا کاخ چی میشه، اصلا نمیتونه ارزش کنه. من که بنده خدا همه تو 40 متر جا زندگی کرده، آشپزخونه یه متر در نیم متر بده، چی میخوای ما بهش چی میخوای بره بگی، از راجع بهشت چی بهش بگی. جنتن ارزو هست سماوات و الارض. بعد فرمون حالا ببینید پیغمبر میفهمد محبوب ترین بنده نزد خدا کسی است که در راه طاعت خدا خیشتن را به رنج و کوشش افکند. یعنی بهشت رفتن زحمت داره، بهشت رفتن مشقت داره، بهشت رفتن تحمل یک سری مصائبی رو داره، بهشت رفتن یه مقدار مشکل هم ها، بهشت رفتن رنج داره، باید آدم اینها رو تحمل کنه تا داخل اون بهشت بشه. که اوصافش اصلا یه چیز عجیب و غریبی. من یه وقتی بهار رو وا کرده بودم میخوندم از قول از مکتب اهل بیت راجع به بهشت، میگفت این در بهشت هست امروز نیت میکنه مثلا فلان غذا رو بخوره، میگفت همین که نیت میکند غذا براش حاضر میشه، اونجا این غذا رو میخوره. میگفت همین که نیت میکنه این کار بکنه، مثلا این نیت میکنه مثلا فلان عطر تو ذهنش هست مثلا استشمام کنه، همون موقع این عطر براش حاضر میشه. میگفت تمام موجودات بهشتی با این صحبت میکنه، باش حرف میزنه، همه میفهمن حرف اینو، درخت تو بهشت حرف اینو میفهمن باش حرف میزنه، آب تو بهشت باش حرف میزنه، نوشیدنی های بهشت باش حرف میزنه، پرندگان با این صحبت میکنه. حالا غیر از اون که اصلا اینایی که این اینجا میبینه قبلش هیچ جا تو هیچ فضای مجازی، تو هیچ موبایلی، تو هیچ نمیدونم مثلا این که شما میای میگی فلان حیوانو ما دیدیم تو فلان جنگل، نم مثلا کجا که بود تو آمریکای نم جنوبی فلان، میگه اصلا این ندیده اینا رو، هیچ چیشو ندید. بعد این خالدین فیها اونجاست، چه لذت. ولی این رنج داره، مشقت داره، زحمت داره، حجاب میخواد، نماز میخواد، روزه میخواد، خمس میخواد، از خود گذشتن میخواد، کنار گذاشتن غرور و تکبر و دروغ و حسد و بخل و اینها رو میخواد، رفتن نشستن پای موعظه میخواد. بله اینها کار داره، خب این زحمت ها رو داره. بعد پیغمبر فرمود دیگر چی که محبوب ترین بنده نزد خدا دیگه چه کسی؟ حضرت فرمود خیرخواه و دلسوز امت پیغمبر او باشد، خیرخواه و دلسوز امتش باشد. واقعا دلش برای مردم چی؟ بسوز. واقعا دلش بسوز، واقعا دلش بسوز و خیرخواه مردم باشه. کلا سر مردم که نمیذاره که حرومه هیچی، کلا که ور نمیداره هیچی، قشه در معامله که نمیکنه، اینا که حرومه. میگه اگه یه جایی هم رسید که مثلا دارم میگم شما اخر چی میکنی؟ آقا فلان اگه کی میوسی فلان جایی که کجاست، فلان بیمارستان آقا کجاست، ببخشید به من آدرس دادن امروز. یه عده هستن، خب منم دیدم شما هم دیدید، شما چون به ما چه، مگه من آقا اطلاعاتم اینجا که شما هم میپرسید، برای کیوس که اطلاعاتی بپرس. اما یکی هم چی میکنه؟ ببینم آدرس تو آقا چون، میگه اینجاست. این میبینه اگه همینجا بهش آدرس بده این نمیتونه بره اونجا، میگه دنبال من بیا. میگه دنبال من اومد، میاد میگه از اینجا شما مستقیم اگه بری اون بیمارستان همون روبرو در میای، برو آقا چون در پناه خدا. شما میگه آقا فلان کس که مثلا نبات و ریخ اونجا یه چیزی به این بند خدا، گفتش که چته؟ گفت من خودم طوریم نی، خانومم خونه مریضه. گفت نداره آقا، این نباته رو بگی شما بخور. گفت آج آقا حواست هم من چی میگم؟ گفت حواسم. گفت خانومم مریضه، خودم خوبم. گفت خدا رو شکر نبات خودت بخور. گفت بازم دارم به حاج آقا میگم، به منشیش این، گفت به این طلبه و این کسی که نشسته اونجا. گفت حاج آقا مثل این که آلزایمر گرفته، من میگم من خوبم خانومم. گفت حاج آقا آلزایمر نره، تو آلزایمر داری و اینکه گوش به حرف نمیدی. گفت چی بکنم؟ گفت هر چی میگه گوش کن. گفت چیکار کنم؟ گفت همین نباته رو بخور خانومت خوب میشه. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی همین که بهت میگه. بعد گفت این به این چجوری نبات میداد به این میخورد اون خوب میشد. گفت یه کسی بود اپا معلول شده بود، افتاده بود گوشه خونش، این هر رو قبل اینکه بره مجلس درسش فلان میرفت این جای اینو تمیز میکرد، بهش رسیدگی میکرد، میدید چی میخواست، میداد و بقالی میخرید، میاد برش تمومش قضاش هم خود درست میکرد، گرمم میکرد، میذار جلوش برای اینا. اینو نیمدن به من و شما بگم، به من و شما هم چی کردن؟ میدونیم به چرا به اینجا رسید؟ روزی 100 بار فلان ذکر رو میگفته، روزی 200 بار فلان ذکر رو میگفته، روزی 600 بار هم فلان ذکر رو میگفته، همه اینا رو به ذکر اصلا همینو چاخان این کار رو انجام میداد. میرفت دلسوز کی بوده؟ ها؟ مردم. خیرخواه کی بوده؟ مردم. خدا بهش اون عنایتو کرده که نبات میداده به این میخورده، اون اونجا تو اون شهرستان خوب میشده. یعنی که این میرفت اینجا میدید این اپا معلوله، نمیتونه بیرون بره، هیچ کم بهش رسیدگی نمیکنه، پولی هم نداره که بذارنش سالمندان نفنه، میرفت به این رسیدگی میکرد، بقالی چیزاشو میخریدم راه میکرد، جاشو تمیز میکرد، فلان میکرد، میگه میگه کاری دیگه نداری؟ میگفت نه. یه وقتی من چون میگم میگفت غلط میکنی میای اینجا، به این میگفت نمیخوام بیای اینجا، از زندگی خسته شده بود، فوشایشو به این میداد، این میگو الهی جونم قربون هر چی میخوای فوش بده عزیزم، اب نده، درست میگی تو، راست میگی، من با اشتباه میکنم بیام اینجا، باز من میخوام بیام اینجا، خودم میخوام جون دری وری بهش میگفت، ناسزا بشم، همه رو تحمل میکرد، همه رو تحمل میکرد. بعد پیغمبر فرمود در عیبهای خود بیندیشد، یعنی وقت اگه اضافی داره که بپردازه به این که مردم الان چه عیوبی دارن، اون وقت رو بذاره برای عیبای کی؟ خودش. من چه عیبی دارم؟ اگه بخیلم دست از این بخلم وردارم، که اگه تو این مملکتی که معلوم نی الان کدوم از ما، من دیگه میترسم به بعضی ها خیلی یه چیزایی بگم، اینقدر باهاشون با همین جمع با احترام اینا میگم، فردا یکی رئیس جمهور شد از این جمعی که اینجا نشسته، والا دخل ما رو میاره یه هو، میگه که اونم آدم هم با مجلس همه اینا، آدم نمیدونه کی الان فردا از این جمع وکیله، وزیره، رئیس جمهوره. بس که مملکت الحمدلله درش بازه، خدا رو شکر. اونی هم که میره رئیس جمهور شه بازم هنوز باورش نشده که چی شده؟ رئیس جمهور شده، هنوز باورش نشده. راستم میگه، میگه ما که همین جوری هر کی میاد یا میاد بالا، میاد مردم یا چی میکنن و خودم بالاخره ممکنه یه وقتی اینجا محبتشو به دل ده بندازه مثلا، داره میگه میاد بالا. آقا شما رفتی شدی رئیس جمهوری چی شد اینا؟ اگر بخیل نباشی یا بهت گفتن اگه وزیر شدی وکیل شدی بخیل نباشی، بهت میگن آقا ایشون رفته فلان کار فداکارانه رو تو فلان نیروگاه برق کرده، تو فلان جا حرکت کرده، چقدر بهش بدین؟ منشیه میگه دو میلیون بهش بده بسشه. به فوتبالیسته چقدر بدیم که تا نیمده تو زمین میگه آخ دلم، شیش هفته از چیز بجید همام شیش میلیارد هم بهش بدید. میگه به این چقدر این میگه آقا این که اینجوری هست بفرما بیا ببینیم مشکلاتش چیه، خونه نداره برایش خونه خواهی، فداکاری کرده برای کشور. اگه منشیه و رئیس دفتره و فلان اینا معاونه و اینا گفتن همینقدر بسشه، من اگه بخل نداشته باشم میگم نه این برای مملکت فداکاری کرده. ببینید مشکل اساسیش خونه نداره، خونه بهش بدین، از طرف من رئیس شما بهش خونه بده. اگه بخیل باشم دستم چه جوریه اینجوری ازش چی نمیچکم. اگه حسود نباشم و رئیس جمهور بشم و وکیل بشم و وزیر بشم و معاون بشم و اینا، تا اینکه حسود باشم خیلی فرق میکنه. پیغمبر فرمود که این بیاد به عیبهای خودش بپردازه، ببینه بخیله بذاره کنار، حسوده بذاره کنار، نمیخواد چیزگیر مردم بیاد، این عادت بدیه بذاره کنار، با مردم بد حرف میزنه، بدجور حرف میزنه بذاره کنار، انتقاد پذیر نیست بذاره کنار، مردم میخوان درد دل بگن وقت گوش کردن رو حوصله نداره بده بذاره کنار. اینا پیغمبر میفهمه به عیوب خودش بیاندیشن. دیگر چی؟ بینش و خرد خود را به کار گیرد. یعنی هر شما دقت کن همین ساعت هر کاری میخوای بکنی و هر حرفی که میخوای بزنی، و جالب اینجاست که هر حرفی که میخوای گوش کنی، هر مسیری که میخوای بری، شما ببین اگر قبلش عقل تو به کار بنداز که من این حرفو بزنم خوبه یا نه، جواب این سوال این آقا که این حرفی که زده من جواب زودی هنوز تموم نشده بهش بدم، وقتی حرفش تموم شد من حرف بهش بزنم الان چی بهش بگم، خوبه یا بده، بعدم چی بهش بگم، عقل تو به کار بنداز فکر کن. همین مسیر رو بگی برو جلو، ببین توفیقات تو یه ماه چقدره. حالا نه طرف حرفش هم تموم نشده، این شروع که وسط حرف ما هم نفهم اون داره چی میگه تا تموم بشه، بذار حرفش تموم بشه چی میخواد بگه بعد جواب بهش بده. یه وقتا یه کسایی زنگ میزنن تلفنی صحبت میکنن، پای تلفن همش میگه الو صدای منو داری؟ میگم بله صدای شما رو دارم. میگه بچه هیچی نمیگی. میگم تو داری حرف میزنی وسط حرف تو من چی بگم بهت آخه. میگه بچه چیکار داری میکنی؟ میگم دارم حرفاتو میشنوم، گوش میکنم، تا آخر گوش کنم ببینم چی میگی تو آخ. بس ما علاقه پیدا کردیم که نه اینکه وسط حرف مردم میپریم، دوست داریم مردم هم دائما وسط حرف ما چی بپرن، که میتونیم بگیم که بپرن. و پیغمبر فرمود و عمله، قلبم پاکه و نمیدونم روده هام تمیزه و نمیدونم دیگه نماز نمیخونیم حجاب نداریم چون قلبم پاک روده هام تمیزه نمیدونم چی این شرط و پرت بذار کنار، پیغمبر و عمل کار کنه، هم کار دنیایی هم کار آخرتی کار کنه. پیغمبر فهمو خدا از آدم بیکار تنبل متنفر هستن، دعاش هم مستجاب نمیکنه، فایده ای نداره. تو چی میگی؟ فرمود کار کنه. یه دونه حدیث دیگه هم میخونیم، یه صلوات بلند انشالله این صلوات ها دعاهای ما بالاخره اثر داره، بالاخره این مرتیکی که تو اسرائیل هست بالاخره یه جا باید تقاص خونه این بچه هایی که تیکه تیکه میشن و بده انشالله همین روزات مرگش برسه، مرگ عاجلش به یه وضع بدی انشالله خودش تیکه تیکه بشه همه این بره انشالله. یه صلوات بلند بفرستید. امام باقر علیه السلام فرمودن از پیامبر خدا پرسیده شد خدای عزوجل کدام کار را بیشتر دوست دارد؟ امام باقر فرمودن از پیغمبر این سوال شد، حضرت فرمودن مسلمانی را پی در پی شاد کردن. مسلمانی را پشت سر هم چیکارش کنی؟ شاد بکن. راوی سوال کرد که یا رسول الله منظور از شاد کردن پیاپی مسلمان چیست؟ منظور از اینکه ما پی در پی مسلمان رو شاد بکنیم چیه منظور شما؟ حضرت فرمود که اگه گرسنه است گرسنگیشو برطرف کن. این فعلا این گشنه است. تو داری میای از اعتقادات براش صحبت میکنی، فایده نداره که. این شکمش اول سیر کن. دو، اگه غمی تو دلش هست میتوانی غمشو بزدا، اندوهشو برطرف کن. سوم، اگر به یک کسی بدهکاری داره، چیزی داره، کمکش بکن، این ور اون ور یه جمع جوری براش بکنیم بتونه بدهکاریشو بره بده، زیر بار بدهی مردم نباشه. این پیاپی شاد کردن مسلمان. بقیهش هم باشه هفته آینده انشالله. اهل بیت برای رفتن در بهش چقدر زحمت کشیدن، چقدر زحمت کشیدن. امروز اولین روز از ماه صفر المظفر بود که الان شبش هستیم، طبق تقاویم ها یه دعایی داره. ما ها و روزها و اینجا اینجوری که نیستش که، حالا تو کتابان بعضن نوشتن ولی هیچ دلیلی برایش ذکر نکردن که ماه صفر 900 داره مشهوره. نه، همه ماه ها ماه خدان، همه روزها روز خدان. دقت بکنید، ما باید در ایام مصیبت ها و ایام خاص مثل شب شهادت، روز شهادت محزون باشیم به مصائب اهل بیت، روز شادمانی اونام شاد باشیم، مسرور باشیم. بقیه حرف رو هم بزنید، قمر در عقرب هست، عقرب در قمر هست، از این حرف ها رو بذارید کنار. اینا رو تو نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود به یک کسی، اینا رو بحثاش اونجا شده، برید رجوع بکنید تو نهج البلاغه. این که حالا ماه صفر ماه نحس، نه، ماه صفر مثل ماه محرم، محرم مثل ماه ذوالحجه است. اتفاقاتی تو این ماه افتاده، تو ماه محرم افتاده، اون اتفاقات اون زمان خاصش، ما باید به یاد اون کسانی که این اتفاق براشون افتاده محزون باشیم، اندوهگین باشیم، اندوهمون رو نشون بدیم. و این نشون دادن اندوهمون و اندوهناک شدنمون طبق احادیث معتبر برای ما پاداش داره. تموش. چیزی از خودمون تو این زمینات رو خدا اضافه نکنه. آقای دکتر فلان فرمودن اینجوریه، اونه که هر فضای مجازی من به شما یه تیکه بگم، جوونا بهتر گوش کنن، اونام که بیرون هستن گوش کنن اینو. این مطلب رو ما نه این مجلسمون باشه داریم میگیم. فضای مجازی یکی از بدیهاش این هستش که هر کسی که شما ببینید با این حرف موافقی دارن، هر کسی که میخواد معروف بشه، مشهور بشه، میاد تو این فضا یه چرتی چی؟ ها؟ حالا یا دکتر یا مهندس یا آیت الله یا فلانی، وقتایی مثلا به اسم این حرفا میاد که مشهور بشه، معروف بشه، فضا مجازی. خوبی هایی هم توش داره ها، خیلی آیت الله و مهندس و دکتر داره حرفا خوب هم میزن، ولی یه سری هم اینجا به اسم اینا میاد یه چرتی میگن، حرفای بدون سند، بدون دلیل راجع به چیزهایی که میان صحبت میکنن، بعد بعضیشو انتساب میدن به بعضی مقامات که اینا کار درستی نیست. اینا رو دقت داشته باشید، اینا رو دقت داشته باشید. این ماه صفره، امروز شروع شده، یه دعایی داره، ظاهرا مرحوم شیخ طوسی هم فرموده دعاش هم دعای خوبیه، زمانهای دیگه هم بخونین خوبه، تو این ماه هم بخونین. اولش با یا شدید القوا و یا شدید المحال شروع میشه، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز. بخونیم، یه بار بخونیم، دو بار بخونیم، پنج بار بخونیم، ده بار گفتم بخونیم، بخونیم. چیز خیلی عالیه. یه تیکه مخصوصا تو این دعا داره که وکفنی شر الجن والانس، یا این که منو کفایت هم کن خدایا از شر آدمای بد، آدم بد جلو پای من قرار چی نگیره. تموش. یکی شما خوبی های این دعایین هر رو بخونید، به خانوماتون بگید، به مادرتون، به خواهرتون، به خانوادتون بگید بخون، خودتونم بخون. این ماه صفر در تاریخ به این صورت هست که اول ماه صفر، حالا یا مثلا یکی دو روز گذشته، بعضی ها نمیشتن اول ماه صفر، کاروان اهل بیت رسیده به شام. بعد اینا چقدر زحمت کشیدن، خدا چقدر اینا اینا مخوان تو بهش، هدف اینا بهشت دیگه، رضایت خداست دیگه. ببین چقدر زحمت کشیدن. شما آزارهای فیزیکی رو همتون میدونید با چه وضعی، یعنی وقتی که خود حضرت ام کلثوم سلام الله علیها است، یا حضرت زینب سلام الله علیها، یا یکی از این خاندان بزرگوار وقتی داره تعریف میکنه خود حضرت، میگه آقا سوال میکنن شما رو چجوری بردن توی مجلس اینا، میگه همه ما رو به طناب بسته بودن. وقتی اون چیزی که حضرات میفهمن خیلی ما رو آزار میداد، بله اینا گرسنگی داشتن، خستگی راه. شما حساب بکن خودت سوار ماشین میشی از همدون راه میفتی میای تهرون، از تهرون میره همدون، پشت ماشین نشستی، کولر و ماشین هم روشن بوده، ولی میای خانوادت بهت میگن که آقا پشت بریم الان، میگی من خستم، کولر داشته ماشین، پشت مبلمان ماشین نشستی، نمیدونم چی، همه اینا بود، مشکل نداشتی که ولی خستگی راه داری. حالا یکی روی شتر نشسته، یکی روی چیزی شبیه قاطر نشسته، اسب نشست، اینا بدون اینکه زیرش گلیمی چیزی پنگ کرده باشن فلانی، مسیر تورانی کوفه تا شام و پیمودن اینا، بعد به اینا غذای درست که توران نمیدادن که، یه قرص نانی به اینا میدادن میگفتن بخورید، یه جرعه آبی به اینا میدادن. چندین نفر از اینها در مسیر شام از دنیا رفتن، بعضی خانوم ها بچه هاشون در این مسیر که الان شما میری لبنان مینی نقطت و رست داره، یه جایی داره مثلا میگن اینجا بچه نقطه سقط بهش میگن، اونجا بچه سقط شده است به خاطر این مصائبی که اینا دیدن. اما مصائب روحی، میگه مصائب روحی، میگه اینا همه خانواده عزادار، آقا شما عزیزتو از دست دادی، کسی پیدا میشه پدر از دست داد، مادر از دست داد، فلان اینو بیان وردارن برن، حالا کسی پیدا کن 20 نفر عزیزی ها از دست داده. من رفتم به هشت زهرا زیارت اهل قبور، دیدم که 10 تا قبر بغل هم دیگه، بچه 5 ساله، 4 ساله، 15 ساله، 16 ساله بان. از اون یه بنده خواهی مرسیم این چی اینجا گفتش که همه اینا دوتا ماشین با هم تصادف کرد، همه زیر خاک، ها شما حساب کن 20 عزیز از دست بدی، بعد ببرن یه جا اونجا بیارن دعوتت کنن یه جا اونجا، از زمانی که شما میخوای از اون خانه جایگاه هر جا میخوای پاتو بذاری تو، داریه بگیرن بزنن، آلات موسیقی بگیرن بنوازن، دست بزنن، کف بزنن، هورا بکشن، بعد برای اینکه شما رو تحقیر کنن مثلا سنگ بلند کنن، سنگ ریزه به شما پرتاب بکنن، بعد مثلا دستشون رو پر خاک کنن بپاشن، بعد فحش به شما بدن، بگن ای دشمنان خدا، ای عدو والله، اینا رو بپاشن تو صورت شما، تو سر شما، فلان کنن، تحقیر کنن، فحش به پدر و مادر فلان طرف بزنن، زنای اینا هم بیان جلوی شما اونجا تو عزادار 20 نفر از دست دادی مثلا بیان اونجا برقصن، هم چیکار کنن فلان، همه جا چراغونی کرده باشن. شما میگی ازت میپرسن آقا این برات بدتر بود یا اون قاطر و اسب و شتری که سوارش بودی و این مسیر رو اومدی کدومش بدتر بود برات؟ شما چی میگی؟ میگی این برای من خیلی چی بدتر، من اونا رو تحمل کردم، ولی این چه وضعیتی؟ میگه که من رفتم سوریه و ایناشم رفتم خوب دیدم، در عرض یه 7 روزی که بودم اونجا، یه دروازه‌ای داره، دروازه ساعات بهش میگن، اینجا میگه تمام رو یزید ملعون دستور داد همه رو چراغونی بکنن، بعد گفت برین آلات موسیقی بیارین، اینا در که میخوان در این دروازه که میخوان بیان تو، اینجا بزنید، برقصید، بکوبید و شادی کنید و اینها رو که دارن میارن اینا، علاوه بر این تمام این سرهایی که از کوفه فرستاده بود عبیدالله ملعون همه بر بالای نیزه بود، اینها رو همه رو گفت ببرین جلو جایگاه اینا، هی به این زنها و بچه ها اینا نشون بدید این سر، که اینها اینجوری بیان داخل شهر از دروازه ساعت. این شراغ آرام خاموش بکنیم. این وضعیت ورود اینها به شام بود. راجع به این باید بعداً یه صحبتی بکنیم، اما اونی که میخواییم بگیم امشب بگیم و خانومایی که نشستن در مجلس، آقایون محترمی که اینجا تشریف دارن، آقایون و خانومایی هم که از فضای مجازی صدای ما رو میشنون، من این یه خط رو بگم که هر کی هر حاجتی تو دلش داره و نمیتونه به دیگرانم بگه، یا میتونه بگه حاجتش مونده من چون رفتم مزرع مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها دیدم این رو، یه نفر سنی مذهب، من بهش پرسیدم که چی کار میکنی اینجا؟ گفت ما هر وقت کارمون گیر میکنه میایم پیش سیدتی رقیه، اینجا مشکلمون رو عرضه میداریم و این خانوم مشکل ما رو حل میکنه. اینا رو بردن تو شام، بردن یه جایی ظاهرن کنار کاخ یزید، یه تیکه زمینی بود، سقفی هم نداشت، میخواستن بعدها اینو به کاخ اضافه بکنن. یزید به دلیل اینکه میترسید از مردم که اینا یه وقت داخل مردم رو بیدار بکنن، برد همون نزدیک خودش تو اون خرابه که میخواست بعدن به کاخش چی بشه. گفت همینجا اینا رو بذارید باشه، دورشون یه حصاری بکشید، جایی که سقف نداشت، میگم بعدن باید راجبش صحبت بشه. گفت اینجا اینا رو جمع کن. اینا رو جمع کردن اینجا. یه چند تا فرزند ابی عبدالله داره، تو این دخترها یه دونه حضرت سکینه خاتون سلام الله علیها هست، 8 ساله بوده تو کربلا، یه دونه هم یه دختر خانم کوچیک داشت بهش میگفتن فاطمه صغیره، فاطمه بنت الحسین، مشهور بوده به رقیه، میگن یا 3 سال یا 4 سال، ظاهرا 4 سالش بود، معروفتر اینه که 4 سالش بود. این دختر خانم خیلی به باباش علاقه داشت. من یه جمله میگم، راوی میگه من هر وقت میدیدم زمانی که ابی عبدالله تو کربلا بود میومد با دشمن حتی صحبت بکنه یا کسانی که کارش داشتن، همواره میدیدم یه بچه ای این دامن عربی او رو گرفته. میگه رفتم و یه کسایی پرسیدم که این بچه کیه که دائما با این، گفت این دختر ابی عبدالله. گفتم اسمش چیه؟ گفت فاطمه بنت الحسین رقیه خاتون. اینقدر باباش علاقه داره، باباشو ول نمیکن. امام حسین هم خیلی روز عاشورا صدمات زیادی داشت آقایون، ولی یکی از صدماتش وداع کردن با همین دختر خانوم بود. یعنی خیلی سخت بود، خیلی سخت. مقاتل یه چیزی نوشتن واقعا عجیب و غریب، نوشتن که آخر سر هر کاری کرد ابی عبدالله این دختر او رو رها کنه که بیاد میدان بره، دید نمیذاره این دختر باباش رو رها نمیکنه. گفت بابا من باید برم. گفت یه قولی به من بده بابا. گفت چه قولی بهت بدم؟ گفت بری میدان، میخوای بری برو، ولی به من قول بده که حتما بر میگردی. اینجا تو مقاتل داره حضرت یه فکری کرد، گو باشه بهت قول میدم که برگردم. اینو داشته باشی. تا رسید به خرابه شام، روز شنبه هم که پیش داریم شهادت این دختر خانم، میگه رسید وقتی که خرابه شام اونجا رسیدن اینا اتراق کردن، میگه یه شبی هنوز نگذشته و چند شبی از این که اتراق کرده بودن، میگه یه شبی این دختر بچه هر روز از حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، اگه خانومای دیگه میپرسید پس بابای من به من قول داده بود بیاد چرا نیامد، اینا میگفتن نیت میکردن که سفر معنوی سفر آخرت، میگفتن بابات در سفر. مقتل نوشته انقدر به فکر پدر بود که آخر سر یه شب خواب بابا رو دید. حالا چه خوابی دیده بود؟ خواب دیده بود که باباش اومده تو خرابه بغلش کرد. خواب دید که باباش اومده بغلش کرد، داره باهاش حرف میزنه. آقا یک وقت این دختر خانوم از خواب پرید، از خواب پرید دید بابایی در کار نیستش، شروع کرد به گریه کردن. اینا از همه بلند شدن، نیمه شب هست، بلند شدن که چرا رقیه جان گریه میکنی دخترم؟ گفت من الان بابام تو خرابه بود. گفت آخه بابات اصلا اینجا نبوده. گفت چرا؟ من بابام پهلوی من بود. گفت خواب دیدی؟ گفت حالا هر چی که بوده. گفت من بابامو میخوام، به کمتر از بابام هم رضایت نمیده. انقدر صدای گریه و ناله این خانوم ها تو خرابه بلند شد، امام زین العابدین حریف این بچه نشد، گریه حضرت بلند شد، صدای نایده اینا به گوش یزید ملعون تو خواب رسید. اخاب پرید این ملعون خبیث. همون تو خواب و بیداری برگشت گفت چی شده و اینا، اونا گفتن آره اینجوری شده فلان شده، این بچه یه بچه یه، این میگه من پدرم رو میخوان. گفت پدرش کی از گفتن؟ مثل اینکه دختر خود ابی عبدالله هست، چی کارش کنیم؟ گفت سر بریده باباشو براش ببرید. این چقدر این خبیث. آقا اینا اومدن یه روپوشی روی سر کشیدن، سر بریده ابی عبدالله، توی ظرفی گذاشتن، ظرف رو آوردن جلوی این بچه گذاشتن. این بچه شاید بعضی مقاطع نوشته خیال کرد برای شام آوردن. گفت من که شام نخواستم، من به شما گفتم بابامو میخوام. من که به شما گفتم پدرمو. خدا به همه خانواده شهدا صبر بده، شهدای مدافع حرم، بچه‌هایی که بر آخرین بار باباهاشون رو دیدن دیگه ندیدن، اینا رفتن به شهادت رسیدن. خدا به همه اون خانواده‌ها صبر بده، برای همون بچه‌ها جبران بکنه. آقا یه وقت این بچه گفتن که خودت رو پوشو بردار ببین قضا نیست، بابات هست. این وقتی که رو پوشو کنار زد، آقا این بچه همچین مبهوت و متحیر شد، یه لحظه در یه سکوتی فرو رفت، بعد برگشت گفت بابا خودتی؟ به من قول داده بودی بیای، اینجوری اومدی؟ بابا چند تا سوال دارم، چه کسی رگهای گردن تو رو بریده بابا؟ چه کسی بر لب و دندان تو چوب زده بابا؟ چرا چشمات کبود شده؟ چرا پیشانی چه گزده بابا؟ شروع کرد با سر بابا صحبت کردن، گفت بابا چه کسی منو در این کوچکی یتیمم کرده بابا؟ خیلی حرف زد بابا. اهل خرابه اونجا اهل بیت نشستن، همش دارن گریه میکنن، ناله میکنن. یه وقتی دن این دختر خانوم خم شد، لبهاشو گذاشت رو لبهای پدرش. یا بعضی ها میگن سر رو آورد با دستای کوچیکش بالا، لبهاشو رو لبهای باباش گذاشت، شروع کرد بوسیدن. اینا دارن نگاه میکنن، یه وقتی دن سر افتاد داخل ظرف، رقیه هم افتاد به سمتی. وقتی ببینن جان به جان آفرین تسلیم کرده این دختر خانم، با چه وضعی این دختر خانم رو تد دفنش کردن تو همون خرابه. خدایا تو را قسم میدیم به مظلومیت این دختر 4 ساله، این کسی که بابل هوایج حاجت های بزرگ رو براورده میکن، امشب حاجت همه ی حاجتمندان براورده به خیر بفرمان. خدایا به حق این بنت الحسین، فاطمه بنت الحسین، هر چی گرفتاری در بین این مردم هست، در بین این جامعه هست، خودت برطرف بفرما. خدایا تو را قسم میدهیم به حق این دختر 4 ساله، هر چی مریض هست امشب لباس عافیت بر اندامشون بپوشان. خدایا تازه گذشته های ما، این پدر شهیدی که همین دیروز از دنیا رفته، خدایا همه و همه کسایی که عزیزی از دست دادن، امشب با حضرت رقیه محشورشون بفرما. خدایا به حق این دختر 4 ساله که تو اون دیار غربت، تو اون خرابه از دنیا رفته، تو را قسم میدهیم شر اسرائیل، شر اعوان و انصارشون، انگلیس و آمریکا به خودشون برگردان. خدایا ریشه اسرائیل رو برکن. این بچه کوچیکای توی غزه، این دختر بچهای کوچولو، این بچهای که تیکه تیکه شدن، اینایی که هنوز امیدی به زندگی ندارن، به حق حضرت رقیه از شر اسرائیل نجاتشون بده. یه سه مرتبه هم دستاتون رو بلند کنین، همونی که حضرت رقیه اونجا فرموده، شما هم بگید تو خرابه شام، گفت شما هم تأثیر کنید، سه مرتبه بگید یا حسین.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله من اول الدنيا الى فناء ومن الآخرة الى بقاء الحمد لله على كل الحمد لله على كل أثناء أغفر الله من كل ذنب وأتوب أثناء أغفر الله من كل ذنب وأتوب آبا همین چشای بارانی بگو ها همه مریضا، همه اموات، شهدا، همه رو در نظر بگیر. استغفر الله من كل ذنب و اتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب و اتوب. همه بگن چراغای بیرونم خاموش کنی. شهدا فیض ببرن، اموات، مریضا، آقای غفاری هم بستری هم فیض ببره، شفای عاجل همه این مریضا. اقوام خیشان سببن نسبن همه و همه رو یاد بیار. استغفر الله من كل ذنب اتوب. برای خودت هم بگو، برای ملتمسین دعا. یه بار آخرم همه بگن ها، بیرون یا داخل. بدن بدن مرا به پیامبر ببخش یا الله. یا الله که همه بلدن بگن باری کل. بدن مرا به پیامبر ببخش به عشق دیده ی حیدر ببخش تمام دار و ندارم محبت زهراست مرا به سوره کوثر ببخش به عشق چشم حسین و حسن قبولم کن مرا به این دو برادر ببخش به درگه تو گناه مکرر آوردم مرا به عفو مکرر ببخش ببر به کرب و بلا زائر حسینم کن به آن ذریع مطهر ببخش به دستهای علمدار کربلا سوگند به حرمت علی اکبر ببخش
بانگ العطش نازدانهای حسین به خون انجر اسقر ببخش به سید و شهدا به خون هنجر او قربونش بشیم ما به سید و شهدا به خون هنجر او که شد بریده ز خنجر ببخش به لحظه ای که سر نیزه گشت با زینب دستا کجاست دستا به لحظه ای که سر نیزه گشت با زینب سر حسین برابر ببخش الهی یا رب یا رب خجل و نادمم از کرده خیش
دستا رو پایین نیاری یا توسل به خوب کسی پیدا کردی به خدا این دختر 4 ساله انقدر برای امام حسین عزیزه انقدر برای خدا عزیزه
یا رب خجل و نادمم از کرده خیش و از جرم و گناه فاش و در پرده خیش خاطی منو قفار خطا پوش تو این بخشا گناه بنده بد کرده خیش یه سه شنبه اول سفر المزفر در خانه دیده مرتب العب منو نگهدار برام هر ماه و روز و هفته‌ای که من از دنیا رفتم، اون موقعی که میخوام وارد خانه آخرتی بشم، اید احمد تا بر حق منو به من برگرد. بگو شبی که تو توسل به فاطمه بنت الحسین پیدا کرده بودی، ما اید احمد تا بر حق تو برات نگه داشته بودیم. اید احمد تا به یعلم من اول سفر المزفرتم، حالا بهت بر میگردونیم. دحمد تا به الهی السلام عليك يا فاطمة السفيرة يا بنت الحسين أيتها الرقية يا بنت رسول الله يا بنت فاطمة الزهراء يا بنت أمير المؤمنين يا بنت خديجة الكبرى من پاک سلاله حسینم، زهرای سه ساله حسینم، گنجی به دل خرابه شام، در شام شدم سفیر اسلام، من زینب دیگر حسینم، من سوره کوثر حسینم، عشق آمده سرفراز از من، عباس کشیده ناز از من، هرچند که دختر حسینم، آینه مادر حسینم، بگذاشته بر تنم نشانه کعبه نی و سنگ و تازیانه، عالم همه کربلای من بود، زینب سپر بلای من بود، من یاسر کبود باغ نورم، در خاک خرابه نخل تورم، نفرین هماره باد بر شام، والله مرا زدن در شام، کردن زغم کباب مارام، بستن به یک تناب مارام، با آن که عزیز بود ترابم، بردن به مجلس شرابم. من هنجر پاره پاره دیدم، در دامن خود ستاره دیدم، بگذار، حالا داره به باباش میگه بگذار سرت ببر بگیرم، یک بوسه بگیرم و بمیرم. یک بوسه گرفت و داد هستش، افتاد سر پدر ز دستش، بر چرخ بلند این ندا شد، بلبل به کنار گل فدا شد. یا سیدتنا و مولاتنا،
چراغ را خاموش کن،
انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا اندر. با توجه یا وجیهتا اشفعیلنا انده.
همه مریض آقای غفاری عزیز، مریضای دیگه، بیمارستان منزل طفل مریض، نوجوان جوان سرطانی همون، همه همه صدات آزاد کن. انشالله بخوای بری زیارت حضرت.
اشمعیلنا اندا،
ها ها، همه اموات تازه گذشته، این عزیز تازه گذشته فیض ببره.
شهدا فیض ببرن، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، مرزدارا. اشمعیلنا انده،
نابودی آل سعود و وهابیت و اسرائیل و امریکا انگلیس اوان انصارشون.
اشمعیلنا انده،
آها، همه براس اقوام خیشان همسایه ها ملتمسین دعا.
اشمعیلنا انده،
یه دونم برا خودت بگو.
یا وجیهتم انده اشمعیلنا انده.
حالا برا ظهور حجت ابن الحسن المهدی.
اشمعیلنا
یه بار آخرم جمعونا بهتر بگر، انشالله همه شاهدین و ظهورش بشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به دستان کوچک حضرت رقیه سلام الله علیها، خدایا همه گرفتاری های ما در پرده غیبت به خاطر غیبت کبراست، به او دستای کوچیکش خدایا از صائم فرج و ظهور حضرت ولی از امضا بفرما. خدا به اون دستان کوچک قسمت میدهیم خدایا همه ما خانوادامون مشمولت ایه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. خدا همه ما را از شاهدین ظهورش قرار بده. همه مرزای ما شفای عاجل عنایت بفرما. اموات ما تازه گذشته ها از سایه همه شد در برزخت ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب و مدافعین حرم، امنیت، مرزانا، ملحقین به اونها، شهدای اخیر، خدا همشون با شهدای کربلا محشور بفرما، خدا همه علما مراجع در گذشت من و استاد میگون زفت استاد فریدونی در نجاتشون عالیست متعالی بفرما، همه مستجران صاحب خانه بفرما، وسایل ازدواج جوانها فناهم بفرما، به حضرت رقیه قسمت میدیم هرکی فرزند صالح میخواد خدا بهش عنایت بفرما، عواقب امر همه ما عاقبت کشور رهبرمون مردم نوجوانا جوانا دختر و پسر این جمع محترم ختمه به خیر بگردان، وفق آمال ما تو عب و ترزا رحم الله من قنال فاتحه ما سلامات.